به نام خدا تکلیف شرح لومه توسط استاد مهدی کتاب نهادیت جلسه 22 صفحه 278 از ظاهر صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
صلى الله عليه وآله وسلم على عهد بيت السيدين الطاهرين صلاة ترغم نور الداخلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأبلغ في الجواز من غير اعتباره ما يفسد اعتباره كلب الخيخ والجود والبيض لمكان الضرورة والحرج فإن اشتراه فظهر صحيحا فضاك لإن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بأرشه فليس له الرد للتصرف إن كان له قيمه. بحثر مسألة النهوض در این بود که فرمودند بعضی از اشیاء با اینکه نیاز به امتحان دارد لکن امتحان کردن لازم نیست بلکه می شود اون اشیاء رو با توصیف و همچنین با اصالت و صحه خرید بعد از بیان این مطلب می فرمایند در یک مورد است که مسئله کاملا روشن و واضح است که خرید بدون امتحان جایز است و اون مورد جنس هایی که با امتحان کردن جنس ناقص و فاسد میشه مثل تخم مرغ مثلا یا میوه‌هایی مثل هندوانه یا گردو مثلا در این موارد اگه طرف بیاد امتحان کنه مثلا میخواد ببینه هندوانه رسیده یا نرسیده خب بگیره ببورن ده تا 15 تا هندوانه داره ببوره ببینه رنگش اونی که میخواد هست یا نیست یکی ببوره بگه رنگش خیلی مطلوب نیست یکی رو ببره مزه کنه بگه مزهش مطلوب نیست خب بعد یک هندوانه مناسبی گیرش بیاد خب این موجب ضرر میشه دیگه یا مثلا تخم مرغ مثلا ببینم فاسد نیست یکی که بشکنه نگاه کنه یکی مطلوب امتحانش کنه روی یکی مطلوب نیست خب جنس فاسد نیست در این گونه موارد چون ضرورت وجود داره بدون امتحان میتونه این جنس رو بخره نهایت در اینجا جنس رو خرید بعد امتحان میکنه دیگه اگر میوه است میبره او رو موردن میشکندش خود در این صورت اگه جنس سالم در آمد خب بیع صحیحه دیگه مشکلی درش نیست. لکن اگر دل اگر جن فاسد در آمد هندوانه مثلا کال بود یا تخموه فاسد بود مثلا، خب در این صورت می فرمایم تارتن این جن بعد از امتحان بعد از شکستن باز قیمت داره، ولو یه قیمت کمی، و تارتن قیمت نداره. مثلا مثل میوه ها خواهی قیمتی داره دیگه، به جای علوفه میشه به دام ها داد میکنه، ولی تخم مرغ فاسد دیگه قیمت نداره، هیچ گونه ارزش و مالیت نداره. اگر این جنس فاسد بعد از شکستن بعد از امتحان یک قیمتی داره، اینجا مشتری میره از بایه عرش میگیره، یعنی تفاوت قیمت میگیره. 100 تومن داده بود به این هندوانه، حالا این هندوانه 5 تومن بیشتر نمیاره، تفاوت قیمتشو میگیره. هندوانه درست نبود، ولی در این صورت نمیتونه جنس رو رد کنه. چرا؟ به خاطر این که در جنس تصرف کرده. اینجا صرف امتحان نیست دیگه، اینجا با همون امتحان گویا در جنس تصرف مهمی ایجاد کرد، از قابل رد نیست. لکن اگر شکسته این جنس اصلا قیمت نداره، یک کیلو تخم مرغ خریده یکی یکی شکسته همش فاسد بود، تخم مرغ فاسد هیچ گونه ارزشی نداره. در این صورت می‌فرمایند مراجعه میکنه به بایه و تمام ثمن رو از بایه میگیره، یعنی خلاصه این بیع باطل است دیگه، میره تمام ثمنش رو همه پولی که داده از بایه میگیره و مطالبه میکنه. تا اینجا یه مسئله بحثی داره، لیکن اینجا یک بحث بین علما مطرح میشه و اون بحث اینه، میفرمایند این بیع شکی نیست باطل، هیچ جای حرف نداره، لیکن علما بحث میکنن که آیا بعد از شکست شدن و فاسد در آمدن تخم مرغ ها که هیچ مالیت و قیمت و ارزش هم نداره، آیا بیع از اصل باطله یا نه بیع حین الکسر باطله، یعنی وقتی شکست دید تخم مرغ فاسد در آمده بیع از اون لحظه باطله، اینجا بین علما بحثه. البته ثمره هم داره، حالا میرسیم به ثمره، فعلا به او کاری نداریم، به نتیجهش میرسیم. فعلا ادله دو قول، بعضی از علما میگن این به از اول باطل. چرا؟ چون یکی از شرایط صحت بیع در سابق خونده اید این است که نبی مالیت داشته باشه. و جنسی که فاسده هیچ قیمتی نداره، خب مالیت هم نداره، هیچ ارزش نداره. پس اینجا معامله بر جنسی واقع شده که ارزش نداره، پس بی از اول باطله. از همون زمانی که صیغه رو خوندن بی بی واقع نشده. لکن بعضی دیگر از علما میگن نه، بی از حین کسر باطل میباشد. چرا؟ به خاطر این که تا قبل از شکسته شدن اینها که ما بودیم و ظاهر هم اصالت و صحت می گفت این جن صحیحه، پس اون چه که مفسد این بیع بود اون شکستن جنس بود. نتیجه این که از این شکستن است که این شیء مالیت نداره و بیع باطل است. شهید ثانی می فرمایند صحیح قول اول است که بی از اول باطل. به خاطر این که این شکستن نبود که این جنس رو فاسد کرد، بلکه جنس از اول فاسد بود، شکستن مظهر بود، یعنی برای ما ظاهر کرد و برای ما واضح کرد که جنس فاسد بود. پس فساد جنس از اول بوده، نتیجه این که جنس از اول مالیت نداشته، پس بی از اول باطل بوده. اون اصالت و صحت هم که شما گفتید اون اصل یه اصل ظاهری است، او تا وقتی حجته که واقع کشف نشده باشه. حالا که واقع کشف شد و معلوم شد جنس از دیروز فاسد بوده، دیگه مایم و واقعیات جنس از اول فاسد بوده، پس بیع هم از اول و من اصله باطل می باشد. این ادله دخول و نظر شهید خان تا برسیم به ثمره بین این دو قول، ببینیم ثمره داره یا نه. و ابلغ فی الجواز من غیر اعتباره ما یفسد و باختباره. تا اینجا فرمودن بعضی از چیزها از نیاز به امتحان داره، لکن جایز است بدون امتحان و در طبق اصالت و صحه این جنس ها خرید و فروش میشه. حالا میفرمایند بالاتر و بلیغتر است در جواز خرید و فروش، یعنی یه مورد داریم که از مورد گذشته خیلی ظاهرتر و روشنتره که خرید و فروش جایزه بدون امتحان، لذا میفرمایند و ابلغ فی الجواز رساتره و واضح تره در جواز خرید و فروش من غیر اعتباره بدون امتحان کردن این جنس، این جنس ما یفسد و اختباره یا ما یفسد و اختباره، چیزی که فاسد می شود به سبب امتحان کردنش، چیزی که وقتی امتحانش کنیم دیگه فاسد میشه که به معنای نقص از خلاصه ناقص میشه، این شه بدون امتحان میشه خرید و فروشش. کل بستیخه، کلمه بطیخ در زبان عربی اعم از هر دو جنس میوهی که ما در فارسی به عنوان هندوانه و خربوزه ازش نام میبریم، البته گاهی البطیخ و الاحمر به هندوانه هم عربا میگن. آقایینی که کلاس عربی هستن هندوانه چند تا اسم داره به زبان عربی؟ آقایینی که خاطر چهار تا اسم داره هندوانه، البطیخ الاحمر، رقی که امروز عربا میگن رقی، جه همچنین یک از اسمهای هندوانه هست در بلاد سوریه و اونجا بله شش هفت تا مشکل اسم داره خلاص به مسماش باید علا ایه ها. این میوه هایی که فاسد میشه با امتحان کردنش میشه اونها رو بدون امتحان خرید و فروش کرد. و مثل جوز گردو مثلا، حالا یک کسی میخواد بره در مغازه گردو بخره، یک کیلو گردو یکی یکی بشکنه، من دو سه کیلو گردو رو بشکنه، اون بهتراش رو مثلا برداره بگه مثلا من این کیلو گردو رو چون در معامله باید امتحان لازمه باشه، منم مثلا یه شکل امتحان میکنم 4-5 کیلو ناقص تا یک کیلو مثلا بتونم گردو بخرم. نه خب این درست نیست. و بیز که تخم مرغ، حالا چرا در این مورد بدون امتحان میشه خرید؟ لمکان ضرورت و الحرج، به خاطر این که ضرورت اقتضا میکند این را، و همچنین اگر بخواد امتحان کنه مستلزم حرج است، مستلزم ضرر دیگری میشه. چرا 5 کیلو مثلا عرض کنم که یکی از این اقسام رو بگیره و بشکنه و فاسد کنه تا اینکه یه مقدار سالم از توش در بیاره، این مستلزم حرج و ضرر به بایع میشه. خب حالا به انشتراه و ظهر صحیح هم اگه جنس بدون امتحان خرید و صحیح در آمد قضا که درست، و این ظهر فاسدن بعد کسرهی رجع به عرشه، اگر ظاهر شد این جنس فاسد بعد از شکستن رجوع می کند به عرش، یعنی تفاوت قیمت، و لیس له الرد، اما نمیتونه جنس رو رد کنه. چرا؟ لتصرفه، چون در این جنس تصرف کرده، رجوع به عرش میکنه با این شرط امکان له قیمته، اگر برای این جنس قیمتی باشه، یعنی اگر این جنس حالا که شکسته بازم قیمتی داره، ارزشی داره، میره تفاوت قیمت رو میگیره. ولو لم یکن لمکسوره قیمته، اگر این جنس شکسته شده اصلا قیمت نداره، کل بیز الفاسد، مثل تخم‌مرغ‌های فاسد، رجع به ثمن اجمع، میره تمام پولش رو میگیره. چرا؟ لبطلان البیعه، چون بیع باطله، حیث لا یقابل الثمن مالون، زیرا در مقابل ثمن مالی قرار نگرفته است. آیه شریفه میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اموالتون رو بین یک دیگر به باطل مبادله نکنید، یکی از مصادیق اکل مال به باطل این است که انسان پول بده در مقابلش هیچی گیرش نیاد. این اکل مال به باطل است و ما این نوبه و معامله صحیح نیست. اینجا همین آقا صد تومن پول میده هیچی گیرش نمیاد، این اکل مال به باطل میشه، معامله باطل. خب تا اینجا 100% معامله باطله و همه پولش رو میگیره. اختلاف اینجاست و هل یکون العقد مفسوخا من اصله، آیا عقد بیع فسخ میشود از اصلش یعنی از ابتدا، نظرا الی عدم المالیت من حین العقد، به خاطر توجه به این دلیل که اون جنس مالیت نداشته از حین عقد، یعنی اون تخم مرغ‌ها در وقت اجرای صیغه عقد هم فاسد بوده، چون فاسد بوده این بیع باطله، فیبقی باطلا ابتداعا، پس از ابتدا باطل. یکم او یطرا علیه الفسخ بعد الکسر، یا نه عارض می شود در این بیع در این عقد فسخ بعد از کسر و ظهور فساد، تا حین شکسته شدن این جنس بیع درسته، از وقتی که جنس شکسته شد دیدن فاسده، اینجا میتونه مشتری حق فسخ داره، میتونه بره این معامله رو فسخ کنه. این فسخ رو اینجا معنی بطلان بگیرید شما، چون فسخ به این معنا نیست که اگر دلش بخواد معامله صحیحه، نه دیگه، چون این جنس مالیت نداره، هیچ گونه ارزشی نداره، اصلا معامله باطله، علاوه بر باطله از اول یا از وقتی که این جنس شکسته شد. او یطرق علیه الفسخ، یا طاری می شود برو فسخ بعد از کدر و ظهور فساد. چرا؟ به خاطر توجه به این نکته الی حصول شرط صحت حین العقد، شرط صحت در حین عقد حاصل بوده. شرط صحت اینه که این جنسایی رو که انسان نمیتونه امتحان کنه با اصالت صحت میتونه بخره. خب اینجا هم شرط صحت بوده، با اصالت صحت جنس رو خریده، پس بنابراین تا وقت شکسته شدن جنس باید جای درست باشه. و انما تبین الفساد بالکسر، همانا روشن شد فساد معامله به سبب شکستن، فیکون هو المفسد، پس این کسر مفسد بیع است. خب حالا آیا عقد فسخ میشه از اصلش یا نه از حین شکستن؟ اینجا نظرون شهید اول برمایان داریم که کدوم یکی از این دو قول رو ما مقدم بذاریم نظر هسته. شهید ثانی میفرماید و رجحان الاول واضح، رجحان داشتن قول اول واضحه که اینجا معامله از عقل باطله. چرا؟ لأن ظهور الفساد کشف عن عدم المالیت فی نفس الامر حین البیع، به خاطر اینکه ظهور فساد الان که این جنس رو شکستیم فاسد در آمد، ظهور فساد کشف می کند از مالیت نداشتن این جنس در واقع از حین بیع. الان می فهمیم که از دیروز که صیغه بیع اجرا شده این جنس مالیت نداشته. لا احدث عدمها حینه، نه این که این کسر به وجود آورده از اون عدم مالیت را در حین کسر، نه این که به توسط شکستن این عدم مالیت به وجود آمده، نه، شکستن یک مظهره و یک علامت سبب نیستش. لا احدثه، نه این که به وجود آورده از اون شکستن عدم مالیت را از حین اون شکستن. پس بنابراین اینجور نیست که از حین شکستن جنس مالیت نداشته باشه، در حین شکستن معلوم میشه جنس از اول مالیت نداشته. و صحتو، اگر کسی دیگه خوب اصالت و صحه رو جاری میکردی میگفت این درسته، میفرمان اصالت و صحه مبنی بر ظاهر است، اصالت و صحه یک اصل ظاهریست، تا وقتی واقعیت آشکار نشده فایده داره، وقتی واقعیت آشکار شد اصالت و صحه به درد نمیخوره. پس الان معلوم میشه که از اول این جنس مالیت نداشته، خلاصه پس به از اول باطله. و به دروس جزمت ثانی، در کتاب دروس مصنف یقین پیدا کرده به قول دوم که از حین شکستن بیع باطله، و جعل الاول، بله، و جعل الاول احتمالا، و قول اول رو به عنوان یک احتمال مطرح کرده، و ظاهر کلام الجماعه، فرموده قول اول محتمل است و ظاهر کلام علما هستش، ولیکن قول دوم رو انتخاب کرده. شهید ثانی فرمودن قول اول بهتره. و تظهر الفائدت و فی معونت نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع اختباره فعلى الاول على البايع و على الثانی على المشتری. نمیده اول وارد میشدن در ذکر ثمره بین این دو قول. حالا چه ثمره مترتب است که ما بگیم معامله از اول باطله یا حین الکسر؟ چهار ثمره برای این دو قول بیان شده که شهید ثانی هر چهار ثمره رو رد می کنند. می فرمایند این نتائج مترتب بر این اقوال نیست. اما فائده اول، بعضی از علما گفتن ثمره بین این دو قول مترتب می شود در دادن کرایه جنس از مکان معامله تا اون مکانی که مشتری جنس رو به اون مکان برده است، فرض کنید تا منزل مشتری. این هندوانه ها رو، این تخم مرغ ها رو فرض کنید که چندین ده کیلو تخم مرغ، هندوانه، میوه دیگه فرض کنید از منزل بایی اینها رو خریده آورده منزل خودش، حالا شکسته امتحان کرده، همه فاسد در اونه، هیچ ارزشی نه. اینجا علما فرمودن اگر بگیم بی از اصل باطله، این کرایه نقل و انتقال به عهده بایی است، چون جنس در حقیقت مال بایه بوده، چون معامله که باطل بوده دیگه، هر جنس مال بایه بوده و مشتری جنس بایه رو از مکانی به مکانی منتقل کرده. حالا بایه باید کرایه شو بپرده. لیکن اگر گفتیم این معامله از حین شکستن باطل است، و پس قبل از شکستن ملک مشتری، مشتری ملک خودش رو از مکانی به مکانی منتقل کرده، کرایش رو باید بپردازه. این یک تفاوت. شهید ثانی این تفاوت رو قبول ندارد. می‌فرمایند هیچ فرقی نمی‌کنه. چه بگیم معامله از اصل باطله یا از حین الکسر، این پول رو باید مشتری بده. چرا؟ چون ولو فرض کردیم این جنس ملک بایع است و ولی این نقل و انتقال که به دستور بایع نبوده، مشتری فکر میکرده جنس خودشه، خریده، خب جنس رو برداشته با خودش آورده. پس این کار به دستور بایع نبوده بلکه به خواست مشتری بوده. ملک شخص دیگر رو انسان به خواست خودش از جایی به جایی منتقل کنه، خب باید این منتقل کرایش رو بده. شخص انتقال دهنده چه ربطی به مالک داره؟ سوال: شما در یک مورد هست که میگید مشتری باید به بایع مراجعه کنه و همه مخارج رو از بایع بگیره، درست مثل اون جایی که مشتری جنسی رو از بایع میخرد و بعد معلوم میشه اون جنس مال کس دیگه بوده، صاحب اصلی میاد جنسشو میبره، بعد مشتری میاد همه مخارج رو از بایع میگیره چون کلا سرش رفته. خب اینجا هم همین حکم جاری کنیم، بگید مشتری مغرور شده، یعنی ضرر بهش خورده، پس باید رجوع کنه به بایع. میفرمایم این قیاس و تشبیه شما باطله، به خاطر این که می‌فرمایند در اون مورد که مشتری به بایع رجوع می‌کرد همه مخارج حتی کرایه رو می‌گرفت، اونجا علتش این بود که بایع کلاه سر مشتری گذاشته بود و به او ضرر زده بود، لکن در اینجا چنین نیست. در اینجا این بایع بیچاره که خبر نداشته که این جنسش فاسده، خود بایع هم مثل مشتری جاهل بوده به فساد این جنس. پس بنابراین نمیتواند مشتری رجوع کنه به بایع و کرایه را از بایع بگیره. این یک تفاوت و یک ثمره. ثمره دوم، ممکنه کسی بگه مراد از این معونه نقل، یعنی مراد از این کرایه، که از بایع میگیرند یا از مشتری، در حقیقت کرایه از خانه مشتری است تا مکان دیگر. حالا جنس معلوم شده شکسته، فرض کنید 100 کیلو 200 کیلو تخم مرغ جنس فاسده، خب این جنس رو یا تو خونه مشتری شکستن علا ایه حال، یا تو مکان عمومی کنار خیابون جایی که عمومی است مال همه مردم، و این جنس فاسد نمیشه در این مکان باشه، باید از این مکان منتقل بشه. اینجا ما بگیم ثمره در این صورت ظاهر میشه که این کرایه نقل و انتقال جنس، مثلا بحث کنیم که به عهده بایع است یا به عهده مشتری، می فرماین در این صورت هم که اصلا جای بحث نداره، اینجا پر واضحه که کرایه نقل و انتقال جنس فاسد به عهده بایع است مطلق. چون این جنس رو الان میخوان منتقل کنن بعد از شکسته شدن، و دیگه الان به هر دو قول این بی باطل شده، پس این جنس هیچ ارتباطی به مشتری نداره. این جنس مربوط به باید، باید زحمت بکشه پول کرایه نقل و انتقالشه به خارج شهر یا جای دیگه که مزاحمتی برای مردم نداشته باشه بده.
این
نه، این میخواد بگه که عبارت شهید اول که ایشون میفرماین کرایه، این ثمره در کرایه ظاهر میشه، مراد کدوم کرایه هست؟ ممکنه بگیم کرایه از خانه بایع تا خانه مشتری، ممکنه بگیم کرایه از خانه مشتری تا زباله‌دونی شهرداری مثلا، بله ممکنه بگیم این کرایه. بفرمان اگه مراد این کرایه باشه که این کرایه 100% بوده بایع، این ثمره نمیشه. اینم ثمره دوم. دقت کنید ثمره سوم. بله بعضی از علما گفتند ممکن است ثمره ظاهر بشه در صورتی که بایع در حین بیع بیاد تبری از عیب بجوید، یعنی بایع وقتی داره این جنس رو میفروشه بگه اگه این جنس آمد و عیبی داشت به من ربطی نداره، اگر بایه این جمله رو گفت بعد جنس فاسد در اومد کرایه میشه به عهده مشتری. به شرطی که بی از حین الکسر فاسد باشد، لکن اگر بی از اول فاسد باشه اینجا نه بی ایست و نه شرطی، از کرایه از جیب بایع است نه از جیب مشتری. شهید ثانی می فرماین این فائده هم درست نیست، فرمایم به خاطر این که این مدی همش فاسد در آمده، فرض اینه که مالیت نداره. وقتی جنسی مالیت نداشت، بیع باطل. وقتی بیع باطل بود، دیگه شرط هاشم باطله. پس بنابراین این شرط نمیتونه ملاک باشه، چون شرط باطل. ثمره چهارم، بعضی از علما گفتند ثمره ظاهر می شود در جایی که مشتری به این جنس معیوب و فاسد راضی بشه. اگر مشتری به این جنس راضی شد، خب در این صورت اگر بیع از حین الکسر باطل باشه، اینجا کرایه قبلی به عهده مشتری است. و اگر بیع از اول باطل باشه، کرایه به عهده باید. می‌فرمایند این ثمره هم درست نیست، به خاطر این که بعد از شکستن تخم مرغا اون جنس لا محال بیع باطل. اینه که همه میگن وقتی بلا فاصله اون جنس شکسته شد، فاسد بود، بیع باطله. وقتی بیع باطل شد، دیگه رضایت مشتری هیچ اثری نداره. مشتری نمیتواند با رضایت خودش یک بیع باطل رو بیاد دوباره صحیحش کنه یا یک اثری درش بار کنه. پس بنابراین خلاصه شهید ثانی می‌فرمایند ثمره‌ای بین این دو قول وجود ندارد. هر چهار ثمره‌ای که گفتن درش اشکال وجود دارد. بله، اگر چیزی مالیت نداشته باشه، یکی از شرایط نبی اینه که مالیت داشته باشه، ارزش داشته باشه. چیزی که ارزش نداره بیعش باطل. فرض بگیر که قبلا داشتیم دیگه، باید چی مالیت داشته باشه، ملک طرف باشه. یه دونه پر کاه فرض کنید هیچ گونه ارزشی نداره، خود دو نفر بیان خرید و فروش کنن بگن این پر کاه رو فروختن به 1000 تومان، این باطله. میخواد 1000 تومان به طرف بره هبه کنه، ولی این که بیاد یه پرکار در مقابلش 1000 تومان بده، این باطله. در این
شهید
کنم قول دوم اصلا
بکنم کدوم
قول دوم بود؟ حالا یه ببینیم قول دوم به شما تطبیق کنیم، بخونیم تا قشنگ قول دوم رو در بیاریم، بعد ببینیم چی میشه. و تظهر الفائده في معونه نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه الى موضع اختباره. فائده بین دو قول ظاهر می شود در مخارج نقل این جنس از اون موضعی که خریده است او را در اون موضع به اون محلی که امتحان کرده او را، از خانه بایع فرض کنید تا خانه مشتری. فعلى الاول على البايع، بنابر قول اول که بگیم معامله از اصل باطله، اون معونه نقل و مخارج به عهده بایع میشه، چون جنس از اول مال بایعه، معامله واقع نشده. و علت ثانی علی المشتری، اما بنابر قول دوم اون معونه نقل به عهده مشتری است، لوقوعه فی ملکه، به خاطر اینکه این عرض کنم که نقل و انتقال در ملک مشتری واقع شده، یعنی مشتری مالک این جنس بوده، جنس از خانه بایه به خانه خودش آورده، چون معامله بعد از شکستن باطل میشه، پس در اون وقت جنس ملک مشتری بوده، مشتری باید معونه نقل رو بده، پول کرایه رو بده. و یشکل شهید اسلامی میفرمان مشکل این حکم بانه و این کان ملکن للبای اهین ازن، ولو فرض کردیم این جنس ملک بایع بوده، یعنی معامله از اول فاسد بوده و این جنس ملک بایع بوده، لکن نمیتونیم پول از بایع بگیریم، پول کرایه رو، لکن نقله به غیر امره، لکن نقل داده این جنس رو مشتری بدون دستور بایع، این فکر میکرده جنس خودش هستش، اومده ماشینی کرایه کرده جنس رو برداشته برده، پس بدون دستور بایع این کار رو کرده، ملک غیر بدون دستور غیر نقل و انتقال شده، چرا پول کرایه‌شو مالک بده؟ فلا یتجه الرجوع علیه بالمعونه، پس متجه نیست رجوع به اون مالک به معونه، به اون بایع، به اون معونه و کرایه. این و کون المشتری اون سوال و جواب از سواله. اگر کسی بگه چطور شما در موارد دیگه ای دارید که میگید اگه کسی جنسی رو به مشتری فروخت، بعد معلوم شد جنس مال او بایع نبوده، مالک آمد جنس رو گرفت، او وقت مشتری باید همه مخارج و حتی پول کرایش رو بر از بایع بگیره. خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم معلوم شده جنس مالیت نداشته، بایع فروخته، پس ضرر به مشتری خورده، مشتری باید بره مخارج از بایع بگیره. میفرمایند این دو مورد با هم تفاوت داره، اونجا بایع عمدن کار رو کرده، اینجا بایع هم خبر نداشته از این ضرر، پس بنابراین بایع و مشتری اینجا هر دو جاهل به ضرر بودن، لذا بایع نمیتونه جور بکشه. و کون المشتری هنا تجاهل استحقاق المبیع، و بودن مشتری در اینجا مثل اون موردی که مشتری جاهل بوده است به استحقاق مبیع، نمیدانسته که این مبیع مال بایع نیست، حیث و یرجع به ما غرم، که در این موردی که مشتری جاهل بوده به استحقاق مبیع رجوع میکند به بایع، به اون چی که ضرر کشیده، حتی کرایه هم رو نقل رو میره از بایع میگیره، انما یتجه مع الغروره، همانا متجه هست جایی که غرور باشه، یعنی جایی که بایع ضرر زده باشد عمدن به مشتری، و هو منفی هنا، این غرور و این ضرر در اینجا منفی است، یعنی بایع مستقیما و عمدن به مشتری ضرر نزده. چرا؟ به خاطر مشترک بودن بایع و مشتری در جهل، هیچ کدام فرض اینه که نمیدانستن این جنس فاسده، پس بایع عمدن نمیخواست ضرری به مشتری بزنه تا حالا مشتری بره همه مخارج از بایع بگیره، این یک ثمره، پس باطل شد. ثمره دوم، ولو ارید بها معونت و نقله من موضع الکسر، و اگر اراده شود به این فائده و به این معونه، معونه نقل این جنس از محل شکستن، یعنی از اون جایی که جنس رو شکسته حالا میخوام منتقل کنم خارج شهر بریزم، این مخارج به عهده کیه؟ بفرمان اینجام که شک نیست، مخارج به عهده باید. پس ولو اریده به این معونه، معونه نقل این جنس را از محل شکستن، اینجا داخل پرانتز میفرمان لوکان مملوکن، طارتن این جنس رو میبرن توی یک بیابونی میشکنن، یه زمینی که ملک کسی نیست، بعد اونجا رهاش میکنن دیگه، جمع نشنی میکنن، خواهی چی؟ اینجا رحمی نداره، طارتن اون موضع کدر مملوک کسی، یعنی زمین مال کسیه، و طلب مالک و نقلو، مالک اون موضع کدر، مالک اون زمین طلب میکند نقل این جنس را، میگه حالا که آنیز توی زمین من این جنس های فاسد و ریختی، بعد جمعش کنی. او ما فی حکمه، یا اون موضع کسر مملوک نیست ولی در حکم مملوک است، در حکم مملوک است، یعنی زمین از اراضی عمومی است، همه مردم ازش استفاده می کنند، خیابون هستش، داخل جاده هستش، مسجد مثلا کنار مغازه مردمه، یه جایی است که علایات در حکم مملوک است، همه مردم ازش استفاده می کنند. خب در این صورت هم شک نیست، حکم برعکس میشه، حکم برعکس میشه، یعنی که خودشون تفسیر میکنن، و متجه میباشد بودن اون نقل بر بایع مطلقا. خب در این صورت هم معلومه اون نقل و انتقال بوده بایع مطلقا، چه بگیم بیع از اول باطل بوده، چه بگیم بیع از این شکستن باطل شده، چون مسئله بعد از شکستنه، بعد از شکستن این جنس مال بایعه، و حالا بایع باید نقل و انتقالش هم بوده بگیره، چرا لبطلان البیع علی تقدیره؟ چون بیع بنابر هر دو تقدیر الان باطله، بنابر هر دو فرض بیع الان باطله خلاصه و الان جنس مال بایع خواهد بود. بعد میفرماید و بله محتمل بودن این که اون نقل بر مشتری باشه لکونهی من فعلهی، البته یه احتمال وجود داره، محتمل بگیم بودن اون نقل یعنی اون معونه و مخارج نقل به عهده مشتری باشه، احتمال ضعیفی داره بگیم بازم مخارج به عهده مشتری است. چرا؟ چون کسی که سبب این نقل و انتقال شد کی بود؟ مشتری بود. مشتری این جنس رو شکست، معلوم شد فاسده، حالا باید جنس دور ریخته میشه. پس سبب بردن جنس چه کسی شد؟ مشتری شد. چون مشتری شد محتمل بگیم که حالا این نقل و انتقال بعدی هم به عهده مشتری است. البته این ضعیفه و محتمل است بودن اون نقل به عهده مشتری لکونهی من فعلهی، به خاطر اینکه اون نقل از فعل مشتری بود، یعنی مشتری سبب شد که حالا لازم نقل و انتقال بشه. اگه مشتری اون تخم مرغ ها رو نمی شکست خیال میکرد صحیح هم تو خونه خودش نگهش میداشت، حالا که شکست نیست فاسده، نقل و انتقال هم باید داشته باشه. و زوال مالیت عنهما مشترکن ایضا بین الوجهین، و زوال مالیت از اون بایع و مشتری، این که این جنس دیگه مالیت نداره، نه ملک بایع است نه ملک عرض کنم که شخصی که او رو خریده، این زوال مالیت هم مشترک بین هر دو وجه هست. یعنی در هر دو صورت خلاصه چه بگیم بیع از اول باطله، چه بگیم بیع از حالا باطله، کسی که سبب شد این جنس ها ملک کسی نباشه مشتری بود. چون مشتری بود خب بنابراین ممکنه بگیم مخارج به عهده مشتری نیست، ولی خب این حرفی خیلی حرف خلاصه بیرد چی خواهد بود دیگه. کسی که جنسی رو میخره معلومه به چه خاطره، خب بی خاطره که جنس رو ازش برداشت کنه استفاده کنه دیگه، خب شکست که از جنس استفاده کنه جنس فاسد در آمد. پس بنابراین چنین نیست که بگیم حالا سبب مشتری بوده. و کیفتان سبنا و حکمها علی الوجهین لیس بواضح، هر جور که باشه مسئله، پس بنا حکم این معونه بر این دو وجه واضح نیست. یعنی ما بگیم این معونه تفاوت پیدا میکنه بر این دو وجه که ما بگیم این بیع از اول باطله یا از حین الکسب، این درست واضح نیست. بر طبق یک فرض معونه به عهده عرض کنم که بایه به عهده شخصی که خریداره خواهد بود، بر طبق فرض دوم و در اون شق دوم هم در اون قسم دوم هم معونه باز به عهده معونه به عهده بایه خواهد بود، نه به عهده کسی که خریده جنس رو. پس خلاصه این دو تا ثمره‌ای که ذکر کردن باطله. ثمره سوم برو به ماقیل به ظهور الفائده عیزن، چه بسا گفته شده فائده ظاهر می شود، فی مالو تبرع البایع من عیبه، بایع تبرعی از عیب بجوید، فیتجه کون تلفه من المشتری، پس متجه هست که ما بگیم تلف اون جنس از ناحیه مشتری بوده. بنابر قول دوم، بنابر قول دوم بگیم تلف به دست مشتری بوده، تلف جنس، بایع هم که از عیب تبرعی جسته، پس بنابراین مخارج باید مشتری بده دون الاول. اما بنابر قول اول که بگیم بیع از اول باطل بوده پس شرط هم باطل بوده، در حقیقت مخارج حمل و نقل رو باید بایع بده. و یشکل صحت الشرط، مشکل هم که شرطی صحیح باشد علی تقدیر فساد الجمیع، وقتی همه جنس فاسد بوده بیع هم فاسد بوده، این شرط تبرعی از عیب هم فاسد بوده، پس بنابراین برای شرط اثری مترتب نیست. لمنافاته لمقتضی العقد، به خاطر اینکه این شرط منافات با مقتضای عقد داره. اذ لا شیء فی مقابلة الثمن، زیرا در مقابل این ثمن در اینجا پولی نیست. بایع گفته من از عیب بیزارم، خیلی خب بایع از عیب بیزار، مشتری هم جنس رو شکسته، همه فاسد بوده، خب نتیجه این که مشتری پولا رو اون بایع پولا رو بگیره برداره و در مقابل اون پولا و کرایه حمل و نقل و مخارج دیگه هیچ چیزی رو مشتری نیافت، اینجا اکل مال به باطل شرط درست نیست. و یشکل صحت شرط در تقدیر فساد همه جنس، به خاطر اینکه منافات با مقتضای عقد داره. اذ لا شیء فی مقابلة الثمن، زیرا در مقابل ثمن هیچ گیر مشتری نیامده، پول جنس داده، پول کرایه داده، هیچ گیرش نیامده. فیکون اکل مال بالباطل، اکل مال به باطل صحیح نمی باشد. ثمره چهارم و رو به ما قیل به ظهور الفائده فی مال و رضی به المشتری بعد الکسب، چه بسا گفته شده به ظهور فائده در جایی که اگر راضی شود به اون جنس مکسور مشتری بعد از کسب، اگر راضی شد کرایه حمل و نقل به عهده مشتری هست، در صورتی که بیع از حین الکسب بگیم باطل خواهد بود و الا به عهده بایعه و فیه ایضا نظر. و این تفاوت هم نظره. چرا؟ لأن الرضا بعد الحکم بالبطلان لا اثر له، به خاطر این که رضایت به این جنس بعد از حکم به بطلان هیچ گونه اثر نداره. وقتی جنس رو شکست بیع باطله، بعد از بطلان بیع مشتری نمیتواند به بیع باطل رضایت بدهد. مسئله این هم تمام شد، بقیه مسائل سیاست میشوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.